أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بذنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بخشی از سوالاتی که مونده است عبارت از این است که معرفت انسان نسبت به ذات اقدس اله تا چه حدود است، کجا منطقه ممنوع است، کجا منطقه مشروعه. انسان از نظر علم حصولی و برهان منطقه ممنوعی ندارد، راه باز است، منتها استعدادها فرق میکند. افراد کم و زیاد میتوانند ذات را با برهانهای دقیق تر بشناسند، بعضی ها با برهانهای متوسط. اصل ذات را، بساطت ذات را، غیر متناهی بودن ذات را، همه اینها را میشه با برهان به خوبی شناخت به مقداری که انسان استطاعت دارد، زیرا مفهوم سهل التناول است، معنای غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایع صورت ذهنی است در ذهن ما. مثل اینکه فرد که فا و را و دال است، این فرد به حمل اولی فرد است ولی به حمل شایع کلی است دیگر، برای که همین فرد بر هزارها مصداق صادر است. زید فرد است، ال فرد است، بگر فرد است. الفرد و فرد بالحمل الاولی و کلی به حمل شایع. غیر متناهی غیر متناهی است به حمل اولی و متناهی است به حمل شایع. بنابراین ما مادامی که در منطقه علم حصولی به برهان حرکت میکنیم، راه باز است برای فصل اول و دوم و سوم، یعنی ذات و صفات ذات را به خوبی میشه با برهان شناخت. قرآن هم استدلال میکند، ائمه هم استدلال کردن. اینا فریضه است برای ما، یعنی بر ما واجب است. اما عرفان یعنی شهود نافله است. یک، منطقه ذات و منطقه صفات ذات ممنوع است. دو، برای اینکه انسان بخواد مشاهده کند وجود خارجی را باید مشاهده کند. وجود خارجی ذات اقدس اله بسیط است. یک، نامتناهی است. دو، انسان کجاش را مشاهده کند؟ این نظیر آب دریا نیست. آب دریا مرکب است و هر کسی به اندازه خود در او شنا میکند یا اندازه خود میچشد. آب دریا را اگر نتوان، این مال علم حصولی است، وگرنه در علم حضور ذات اقدس اله بسیط است، جز ندارد. یک، نامتناهی است. دو، انسان کجاش رو مشاهده کند؟ بعضی رو مشاهده کند، او که بعض ندارد. همه رو بخواد مشاهده کند که نامتناهی است. لذا او منطقه برای احدی راه نیست، هم منطقه ذات که فصل اول است، هم منطقه دوم که صفات ذات عین ذات است، محال است که کسی راه پیدا کند. تجلیات الهی که اون نور السماوات و الارض است، انسان میتواند فیض خدا را، جلوه خدا را، نور خدا را، فلما تجلا ربه للجبل، اینا رو برمیشه مشاهده کرد. این مطلب اول. مطلب دوم مربوطی به این است که این قرآن کریم را ذات اقدس اله به آورنده هم نسبت داده. یکی از سوالها این بود که آیا می شود به غیر جبرئیل سلام الله علیه به فرشته های دیگر هم نسبت داد، همونطوری که جبرئیل سلام الله علیه واسطه است و خدا این قرآن را به واسطه نسبت داد که فرمود انه لقول رسول کریم. آیا به وسایل دیگر هم میشه نسبت داد؟ نه، برای که وسایل دیگر در حد به ایدی سفر کرامن برر هستند. خدا اجازه نمیدهد که انسان این قرآن را قول فرشته های عادی قرار بدهد. در باره فرشته های عادی فرمود به ایدی سفره کرامن برره، اینا همه پاسداران و پاسبانان و حرمدار و حریمدار این کتاب وحیان، به هر وسیله است در حریم این دو دستی رو نگه می دارن که به صاحب اصلیش برسد. در حد سفیر، در حد به ایدی سفره بله میشه اسناد داد، اما در حد قول نه. برای که اون که مستقیما از ذات اقدس اله دریافت میکند وجود مبارک جبرئیل است. گرچه ذات مقدس حضرت در بحث های دنافت دلا و کانقاب قوسین و ادنا از جبرئیل هم بالاتر است، ولی در این تنزلات فیض الهی که نازل میشود فقط میشود به وجود مبارک جبرئیل اسناد داد انه لقول رسول کریم که زیقوبت اندزل عرش مکین. به فرشته های دیگر در حد به ایدی سفره میشه نسبت داد. مطلب بعدی آن است که در جریان ازل وحوش و حشرت آیا حیوان ها محشور میشوند یا نه؟ مستحضرید که دو حشر در قرآن کریم است. یه حشر معروف که معاد هست، این مال انسان است و جن که مکلفن، شریعتی دارن، دینی دارن. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینا بهشت و جهنم دارن، اینها مسئولن، اینها اگر جفایی کردن زیر سوال میره. حشر دوم که بالاتر از حشر اول است، این بار کل ما سواست که الله تسیر الامور هست، هر چیزی به طرف خدا برمیگردد. در اون حشر اول فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اما در اون حشر اکبر هر موجودی تسبیح گوی اوست. تو سوره اسراء فرمود ان من شيء الا يسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه هم سبحان الله دارد هم الحمدلله. تسبیحش در صحابت تحمید است، تحمیدش مصاحبه با تزین. نفهمد یسبحو و یحمدو این من شین الا یسبحو به حمدهی، که برهانش هم در سوره مبارکه اسراء گذشت که تسبیح یه مطلب، تحمید دو مطلب، استدلال تسبیحی به تحمیدی و ارتباط تحمیدی به تسبیحی تو سوره اسراء گذشت که این دو امر نیست، سه امر است. اون امر سوم پیوستگی تسبیح و تحمید است. این من شیء الا یسبح به حمده، حالا یا بای ملابس است یا بای مصاحبه است، بالاخره پیوندی برقراره. در این حشر اکبر فرشته ها هم مسئولن که تو سوره مبارک انبیا دارد که من یقل منهم، این مضمون الهه هست، تهدید به جهنم برای ملائکه هم هست که شما فرشته ها را الله می دونید، اله می دونید. اینا که همچه ادعایی ندارن. اگر معاذ الله فرشته ادعایی داشته باشد جزای جهنم است. این تو حشر اکبر است، وگرنه بهش تو جهنم مال انسان و جن است. اونا مکلف نیستن، تکلیفی ندارن، شریعتی نیست، فوق این حرفا هستن. اما در اون حشر برین برای اونها هم به حساب کتابی هست، هم برای بالاتر از انسان و جن یه همچه مسائلی هست، هم برای پایین تر از انسان و جن یعنی حیوانها و سنگها. میبینید نه تنها در باره حیوانات دارد اینا عبادت میکنن، در باره سنگ هم تو سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود بعضی از دلها از سنگ سخت‌تر است، کل حجاره و اشد و قسوه. چرا؟ چون و این نمنها لما یحبت من خشیت الله، و فرمود بعضی از دلها مثل سنگن یا از سنگ پسترن، برای اینکه بعضی از سنگها از ترس خدا ناله دارن. افتادن سنگ از بالا به پایین روی تواضع سنگ است. اینا رو که ما متوجه نیستیم که هبوط دارن، پایین میان، رکوع دارن. و این نمنها لما یهبطوا من خشیت الله، خشیت را قرآن وصف علما میداند. انما یخشى الله من عباده العلماء. وقتی کلیم الهی وقتی به خدا عرض بکنید خب چیکار بکنیم تو این بیابان؟ همون فجر به عصاکل حجر، این عصا را بزن به این سنگ، چندین چشمه از این سنگ میجوشد. پس یه حساب کتاب دیگری است. 12 چشمه از این سنگ جوشید دیگر. اینا تون هشت اکبرن که تو حساب ما نیست، واقعا ما ادراک نداریم. این یعنی سنگی از بارا میافتد از ترس خدا خضوع کرده، از ترس خدا افتاده. اینا یعنی چی؟ اگر تسبیح گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی، نه تنها هر بلبلی، هر سنگی که جا به جا میشود تسبیح گوی اوست. اگر اون بزرگوار گفت هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار، بلکه می شود گفت هر سنگی که می افتد اون تسبیح گوی حق است. پس بالاتر از انسان ها یعنی فرشته ها برابر سوره انبیا، اگر دیر به جنبن جهنم است. و این جهنم کدوم جهنمه؟ پایین تر از انسان ها سنگ ها مسئولیتی دارند، از ترس خدا صوت می کنند. چون اون چه بالا و پایین کل نبش جهان را اداره می کند سوره اسراست که ام من شئن الا یسبح بحمده. اونگاه آیاتی از علا الله تسیر الامور هست. و اگر بعض از روایات گرچه مرسل هست دارد به این که اون حیوانی که به حیوان دیگرش بی جا شاخ زد در قیامت مسئول است. ما چیزایی را که متوجه نمی شویم، بهترین راهش است که علمش رو به اهلش واگذار کنیم، انکار نکنیم. چون شواهدی هم هست که اینها هوش دارن، اینها مسئولیت دارن. وگرنه این که فرمود ازره به اساکل حجر، خب تو بیابان سینا اونجا که زمینش آب نداشت، چشمه نداشت، چرسد به سنگ روی زمین. فرمود ازره به اساکل حجر فرنفجرد 12 چشمه ماننده آن. تون هشت اکبر که غیر از هشت انسان و جن است، یه حساب کتابی دارن. در اون هشت اکبر اگر برابر روایتی آمده که همه حیوانات محشور می شوند تا حیوان مظلوم از ظالم به اذن خدا انتقام بگیرد یا مأموران الهی انتقام بگیرند، قابل قبول است. ما دلیل بر نفی اینها نداریم. آوردن نه قول اونها باشه، همون به عیدی سفره همین طور است. به عیدی سفره آوردن، نه اینکه آمدن به پیامبر این حرفا رو زدن، این جمله ها رو تلاوت کردن، پیغمبر شده مستمع، اونا شدن متکلم. اینجور نبود. به عیدی سفره بود، کرامن برره بود، الان هم هست. غرض این است که اسناد قرآن به جبرئیل به یک نحو است، اسناد قرآن به ملائکه که مادون جبرئیلن و جبرئیل سلام الله علیه مطاع سم امین هست و اینها مطیع اون سم امینند فرق میکند. اون قول دارد به اذن خدا که کلامش کلام الهی است. این دست دارد به اذن خدا، دستش دست الهی است. به عیدی سفرتن کرامن برره دارند. بر تقدیر در هشت معمولی حیوانات حساب کتابی ندارن، پایین تر از حیوانات حساب کتابی ندارن، بالاتر از انسان ها یعنی ملائکه حساب کتابی ندارن. برای اینکه اونجا شریعت است و اسلام آوردن و اسلام و کفر و این هاست، مال انسان و جن است. غفلت است. بعد اون روایات دارد که هیچ حیوانی تیر نمی خورد مگر اینکه در اون حال از ذکر خدا غافل است. انسان هم همین طور است دیگر، هیچ لحظه گناه نمی کند مگر اینکه از یاد الهی غافل باشد. بعد اون تو حشر اکبر است، اون حشر که بزرگتر از این حشر معمولی است. اون الا الی الله تسیر الامور هست، امن شین الا یسبه بحمده هست. اگر در اون حال غفلتی بکند تیر بخورد. این غفلت باعث تیر خوردنه، چون که انسان هم همینطوره. ولی اون تو حشر اکبر است. ما تون در این دایره اول بحثی که داریم زندگی میکنیم و بحث میکنیم، انسان است و جن تکلیف دارن، دین دارن، شریعت دارن، بهشت و جهنم دارن که محور اصلی بحث ایناست. اما در اون حشر اکبر که بالاتر از انسان ها و پایین تر از انسان ها، فرشته ها از یک سو، حیوانات و جمادات، سنگ ها از سوی دیگر حساب کتابی دارن، اون رو ما نمیتوانیم نفی بکنیم. پس بنابراین جز اینکه علمش رو به اهلش واگذار کنیم یک، به جز اینکه بعضی از شواهد است که اینا رو تأیید میکند دو، به جز اینکه محتمل است ازل به هوش و حشرت، یعنی انسانهایی که به صورت حیوان در میان، سه، اینا رو ممکن انسان بگوید. ولی اگر آیه دلالت داشت که حیوانات محشور میشوند یا فرشتگان مسئول قرار میگیرند، اینا تو اون حشر اکبر است که بالاتر از حشر متوسط مربوط به انسان و حیوان. بالاخره دست هر چیزی مناسب با اوست دیگر. او که چشمی دارد، گوشی دارد، گوش ملکوتی دارد، دست ملکوتی دارد، مثل که بگیم ید الله فوق ایدیهم، ید کل شیء به حسب اوست. اگه گفتن دست خدا همون قدرت الهی است، دست فرشته ها از اون جهت که جسمی ندارن قدرت ملکوتی است که خدا به اینها داده. اگر فرشته های متمثل شدن به عالم مثال در آمدن، اونا دست مثالی دارن، بدن مثالی دارن، چشم مثالی دارن، هیکل مثالی دارن، امثال ذلک است که درجاتشون محفوظ خواهد بود. غرض این است که اسناد قرآن به قول فقط درباره جبرئیل سلام الله علیه است، درباره ملائکه مادون در حد بعید سفر کرام ورد است. مطلب دیگر درباره از سماع و کشتت است. کشت به معنای ازاله آمده، یک به معنای کندن پوست از یک جانوری آمده، دو، آیا این دومی تفسیر رو بیان مصداق همون ازاله است؟ اگر اون باشد در حقیقت از سما کشده آسمان از جا کنده شوند، جای این سوال نیست که حالا اینا که پوستن پوست چی هست، مغز کدام است؟ که خیلی از لغویین و لغت شناسای اصیل کشت را معنی ازاله گرفته. اما اگر کشت به معنای همون پوست کندن باشد، راهش این است که در قرآن چه در سوره ملک چه در بعضی از سور دیگر فرمود آسمان ها بعضها محیط و بعضن آسمان ها را طبقا ان طبق خدا خلق کرده است. اگر آسمان ها طبقا ان طبق خلق شده است، هر طبق بالایی حجاب است برای طبق پایینی. اگر هر طبق بالایی در آیه سوم سوره مبارکه تبارک الذی بید الملک آمده الذی خلق سبع سماوات طباقا، اینها بعضی ها محیط به بعضی هن. اگر هر کدام محیط به دیگری هن، هر کدام رو که برداریم پوست پایینی رو کندیم، یعنی حجاب پایینی رو کندیم، پایینی مکشوف می شود. پایینی که سماع دنیاست محیط به زمین و کره ارض است. این را که کشت کردیم، ازاله کردیم، کره زمین پیدا می شود. الان کسانی که در طبقه سوم هستند طبقه اول نمی بینند، چون طبقه اول بینشون حجاب دیگه، جا یا نمیتوانند بیایند یا نمیتوانند ببینند. اما وقتی این طباق که در دو سوره قرآن تبود ما طباق طبقه طبقه روی هم قرار دادیم، هر بالایی حجاب است برای پایینی، وقتی بالایی گرفته شد کشت شده است، یعنی ازاله شد، و مجموع اینها هم حجاب هایی هستند که انسان ملکوت را نمیبیند. اون روایتی که روزی از امانی مرحوم شیخ مفید خوندیم که وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم شیخ مفید در امانی فرمود که من قال لا اله الا الله ولم يؤيده بالعمل الصالح فلن يلج ملكوت السماوات. ما مأموریم که وارد باطن عالم بشویم، اصلا به ما امر کردن. درباره خلیل الهی فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، باطن عالم را ما نشان ابراهیم خلیل دیدیم، ما ارائه کردیم، اونم دید. ارائه از طرف خدا، رؤیت از طرف خلیل الهی. این در سوره انعام است. تو سوره اعراف نسبت به ماها فرمود اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض، چرا نگاه نمی کنید؟ خب این نظر برای رؤیت دیگه، اگر رؤیت میسر نبود که دعوت به نگاه درست نبود که. پس ممکن است که عده زیادی از ما نگاه بکنیم، بعضی ها ببینن، مثل استهلال ماه که برای ثابت شدن اول ماه خیلی ها میرن در یه افق بلندی نگاه بکنن، بعضی ها میبینن بعضی نمیبینن، اونا که چشمشون قویست میبینن، یا که جای قمر رو میدونن میبینن، اونا که جای قمر رو نمیدونن مثلا نمیبینن. پس نظر یعنی نگاه، رؤیت یعنی دیدن. گاهی میگویم نظر تو الالقمره ولم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. در سوره اعراف ما چرا به طرف ملکوت نگاه نمی کنید؟ نگاه همیشه مستلزم رؤیت نیست، ولی رؤیت را فی الجمله نه بالجمله در بر دارد. اگر اصلا نظر به رؤیت نرسد که دعوت به نظر دغو است. پس خلیل الهی سلام الله علیه رؤیت کرد باطن عالم را. ما موظفیم به طرف باطل عالم نظر کنیم، بلکه ببینیم، چون که در بین ما انسان‌ها بعضی ها دیدن. خب کی می توانیم باطن عالم را ببینیم؟ مادامی که این سماوات و ارض حجاب هستند، کشت بشوند، این حجاب ها برطرف بشوند تا ما باطن را ببینیم. فتحصل که کشت یا معنی مطلق ازاله است، و تشبیه میکنن لغوی ها به منزل کندن پوست گوسفند. اگر واقعا معنای کشت شبیه کندن پوست گوسفند امثال این باشد، این سماوات چون طباقن، هر کدام پوست دیگریست، روی دیگریست، پوشش دیگریست، اینا هر کدام که برداشته بشود کشت سماساده است، و اون سماع دنیا و حجاب و محیط زمین است، برداشتن و وزیر کشت است. کل مجموعه هم که بردارن، این حجاب از رخ اون ملکوت گرفته می شود. گرچه به قول مرحوم فیض کاشانی، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. در پایان می فهمد که ما پوستی نداریم، حجابی نداریم، عینه تذهبون کجا میخواید فوق بدید؟ من که با شما، اگر میخواید از این راه فرار کنید، راه همینه، خدا هست، فرشته هست، جبرئیل هست، کلام الهی رو دریافت میکنند، فرشته های دیگر امانت دارن تا به قلب مطهر رسول الهی برسد، این صراط مستقیم است، فعینه تذهبون، از اینجا برید جای دیگه، معنی قرآن وحی نمی‌شناسید. اگر بخواهید از دست ما فرار کنید، ما که با شمایی، کجا فرار می‌کنید؟ راه ندارید شما، هر جا برید با مایید، فعینه تذهبون. بنابراین اگر از در معرفت هست، راه همینه، خدا هست و سخنی دارد و جبرئیل گرفته و بعید سفر رسوند و اونا هم به قلب مطهر حضرت رالت کردن. اون کسی هم که تحویل میدهد باز وجود مبارک جبرئیل است. این طوریست که این قرآن را به دست بعدی سفره بدن بیان اینا شما را ببرید در خونه پیغمبر، اینطور نیست. این بعدی سفره کرام برره در صحابت و در خدمت جبرئیل سلام الله علیه هستن تا فرودگاه و محبت وحی، که در زیارت ها میگیم شما محبت وحی است، یعنی فرودگاه وحی قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اونجا نزل بهی که با بای تعدیه است، نزل بهی یعنی انزله، نزل به روح الامین و علا قلب کل تکونه. اونجا هم سخنگو وجود مبارک جبرئیل است، نه اینکه به عیدی سفر بگن شما این رو ببرید پیش پیغمبر. اینا میان تا اون حرم امن، باز در درون قلب مطهر حضرت سخنگو همان است که قول رسول از اوست، همان است که از خدا شنیده، و همون خدای سبحان در منطقه قول رسول با جبرئیل است، در منطقه بعیدی سفر با ملائکه است، در محبت وحی با پیغمبر و رسول است، در همه حال هم معکم اینما کنتم. پس این عین تذهبون اگر از در معرفت و تفسیر و وحی باشد، میگن راه این است مشخص است، کجا میرید. اگر از نظر کیفر و امثال ذلک باشد، میگن فرار کردن ممکن نیست. در مسئله اول فرار کردن ممکنه، راه راست مشخص دیگه، قول مشخص، وحی چیه، از کی آمده، کی گرفته، کی میبرد، اینا مشخصه. حرفی غیر از این، از این جدا شدن است. بله ممکن است، ولی بیراه رفتن است و خطر دارد. اما از خدا فرار کردن ممکن نیست. این دستم خودم قد برید. من تا قرآن کریم محور اصلی این بحث رو نسبت به صراط مستقیم و تشخیص وحی و قرآن شناسی اینا قرار داد. این بله ممکنه کسی معاذالله بگوید این قول شیطان رجیم است یا قول مجنون است، معاذالله این از دین فاصله گرفته، از صراط مستقیم فاصله گرفته، که همون معنی صراط ناکب و نکب یعنی افتاد. بله بعضی افتاده. اما اگر کسی بخواهد معاذالله از خدا فرار کند، این شدنی نیست. این ستاره های پنجگانه یعنی عطارد و زهره و شمس و مریخ به استثناء شمس و قمر، شمس و قمر این 365 درجه رو مرتب طی میکنند دیگه، بعضی از فرصت ها باشن بعضی از فرصت ها غایب باشن، اینطور نیست. اما اون پنج ستاره دیگه یه مقدار میرن یه مقدار بر میگردن، مثل این که یه پرنده میاد به لانه خودش، یه خنس و کنس دارد، یه وقت هست که از لانه بیرون میان دوباره به اون لانه برمیگردن. اینا هم نظم دقیق ریاضی دارن، چون به حساب ما و چشم ما نمیاد که این مشتری گاهی میاد تا چند بخشی از آسمان دوباره برمیگردد. به این پنجتا رو میگن خمسه متحیره تو اصطلاحات نجومی ستاره شناسان. این متحیر نیست، بگن او با نظم ریاضی از حمل حرکت میکند تا یه بخشی دوباره بر میگردد، اونم طبق نظم ریاضی بار سوم و همچنین تا اینکه دور خودش ادامه بدهد. در این بخش پایانی راجع به یک دو تا سوال دیگه هم هست که دیگه از بحث این سوره خارج است. در اینکه تدبر در قرآن چیست، میبینید جاهلیت به کجا میرسد. در وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا چقدر صابر است، چقدر شرح صدر دارد. این که عقل کل است معاذ الله متهم می شود به جنون، و خدا باید فهمد که به ما صاحب کن به مجنون. ولقد رآه بالافق المبین، این نه تنها در مکه نشسته است تا از بالا وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه به همراهش به عید سفر نازل بشود خیر، خودشم از دور میبیند که کی دارد میآید. ولقد رآه بالافق المبین، او محیط است، منتها مرحله زمین یه حساب دارد، مرحله معراج حساب دیگری دارد. این طور نیست که او از دور نبیند که کی دارد میآید و افق مبین را از نظر دور داشته باشد. این هم اقتضای ذهنی است دیگه، چون اینا بت پرستی را اصل میدونستن دیگه. اینا وقتی کعبه را بتکده کرده بودن، این بت ها را میذاشتن بالای کعبه، دیوار کعبه، درون کعبه، که بعد از فتح مکه وجود مبارکی از تعمیر رو دوش مطهر است رسول علیه السلام پا گذاشت و همه این بت ها را ریخت. خب وقتی کعبه که مطاف مسلمین و قبله جهانیان است و به دست دو پیغمبر ساخته شد میشه بتکده، این چوبا رو اونجا میدارن، خب شما چه توقعی دارید که اینا نسبت به پیغمبر تهمت جنون هم سر زنون دادن؟ اینا درکشون همینه دیگه، خدا یعنی بت، بت یعنی نه. اونا که معتقد بودن جن زده است، که جن رو که معتقد بودن، افرادی رو میگفتن که جن زده است. البته تو بحث قبلی هم گذشت که این بیادبی گاهی از یک گروه هست در چند زمان و زمین، گاهی از چند گروه هست، که بعضی گفتن این ساحر است، بعضی گفتن کاهن است، بعضی گفتن شاعر است، بعضی گفتن مجنون است، بعضی گفتن مفتری است، بعضی گفتن دیگران دکته کردن به او، گفتن او هم داره برای ما میخونه. اینا یا یک گروه هن در چند فرصت این حرفا رو زدن، یا چند گروه هن طبق تقسیم کار. و قسمت مهم آن است که در بعضی از حالات با هم چون آمدن گفتن که این ساحر است و مجنون. خب میدونی سحر علمش حرام است و باطل است و امثال داری سرجش محفوظ، اما سحر از دقیق ترین علوم تقریبا نیمه ریاضی است. یه مجنون چگونه میتونه ساحر باشه؟ این نظیر علوم دیگه نیست، ادبیات امثال زاریش نیست که انسان بره درس بخونه یاد بگیره. سحر کردن، ساحر شدن، این جزء علوم غریبه است، کار بسیار دقیق و پیچیده است، فهمش بسیار مشکله. مگر هر کسی اون استعداد دارد بشه ساحر، سرجم بکنه، بشه علم سحر بگیرد، تلسم یاد بگیرد، ضد تلسم یاد بگیرد؟ اینجور که نیست که خطی بکشد اینا بشه سحر، این که نیست. تعجب در اینه که اینا هم بین مجنون بودن هم بین ساحر بودن جمع کردن. آیا دو نفر این حرف زدن یا در دو مقطع گفتن؟ وگرنه یک نفر در یه حال، مگر اینکه اهل شعور نباشد بگرد این ساحر است مجنون. آخه مجنون که نمیشه ساحر باشه، ساحر که نمیشه مجنون باشه. این دقیق ترین علم نهفته است. غرض این است که توجیه این تهمت ها و بیادبی ها به یکی از انها یاد شده است. این به افق المبین دیگه، در بعد روایات دارد که وجود مبارک حضرت جبرئیل را در دو حال دید، من صورت اصلی دید. چرا سعر را میپذیره؟ کسرت نمیپذیره، وحدت بسیط را سعر را میپذیره. شرح صدر همینه دیگه. اونجا درباره حضرت مریم سلام الله علیه داد که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. آیا حضرت جبرئیل فرستاد یا یه فرشته دیگری؟ مثلا زندگی 18 ساله را در ظرف 7-8 دقیقه تو عالم رؤیا طی میکند. در عالم رؤیا که 7-8 دقیقه مثلا کسی خوابیده، خواب میبیند که دوران جوانیش این بود، دوران سالمندیش این بود، سفرهایی کرده، درس خونده، که اگر بخواهد به خارج بیاید من 18 سال است. این جریان 18 ساله را او 7-8 دقیقه میبینه. عالم مثال یه حکم خاص خودشو دارد. فرمود و ما هو علی الغیب بزنین، که در بحث دیروز گذشت، و ما هو به قول شیطان رجیم، که بعضی گفتن این حرفا خودش منتها مجنون معاذ الله، بعضی گفتن که شیطانی جن زده به تلقین میکند او میگوید، بعد تو از عین تذهبون به یکی از دو معنای یاسودی تفسیر پذیر است، فرمود ذکر للعالمین نظیر سوره مدثر، این حقوق بشره، نظیرا للعالمین در سوره فرقان، نظیرا للبشر در سوره مدثر، ذکر للبشر یعنی حقوق بشر، کتاب بشره. حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد که ما انتظارش میکشیم، به ما گفت این قرآن رو ببر در فرون منطقه غرب یا فرون منطقه شرق، ما هم باید قرآن رو خوب بدونیم، هم حرف کانت و دکارت و هایدگر و اینا رو بدونیم که به زبان اونا حرف بزنیم. ما اگر حد اکثر فکر ما حرم تا جمکران باشد که دیگه نمیتونیم شاگرد حضرت باشیم. حضرت آمد ما چیز انتظار داریم؟ به ما بگه همین قم باش و درس و بحث اداره بکن، یا دستور میفرمان که بریم جایی تبلیغ کنیم. تبلیغ کنیم رفتیم حالا غرب، گفتیم ما حرفای کانت نمیفهمیم، مکتب دکارت نمیفهمیم، حرفای هایدگر رو نمیفهمیم، خب برای چی بریم اونجا؟ مارکس و انگلس دو نفر ضد دین بودن که الان 20 برابر ما را در چین به بند کشیدن. این چین با همه سوابق الان 1,800,000,000 جمعیت دارد، 20 یعنی 20 20 برابر ما که داران قرآن و عزت و علی و اولاد علی هستیم. اینا میگن کمونیستی دیگه. خب حالا ما چقدر باید ضعیف باشیم، کمکار باشیم؟ با داشتن این همه سرمایه ها دو نفر از غرب برخواستن و 20 برابر ما را به بند کشیدن. این معلوم میشه ما به وظیفه ما عمل نمی کنیم دیگه. قرآن ما خیال میکنیم یک کتاب عادی است. میدونید یک گوشه از این حرفات تو کفایه مرحوم آخوند آمده به نام جبر و اختیار، فرمود قلم اینجا رسید و سر بشکست. از این مطالبی که سر نمی شکند در قرآن فراوانه. قرآن کجا، کفایه کجا، قرآن کجا، مقاصد کجا؟ آدم خیال میکنه قرآن خوندنی نیست، جنکندن یعنی جنکندن میخواد. یک گوشه از این مطالب اونجا آمده مرحوم آخوند، اون فعل همون قلم اینجا رسید و سر بشکست. یه جنکندن میخواد، یه فهم بالغ میخواد، یه استعداد راقی میخواد، یه وقت فراوان میخواد تا انسان یه گوشه از قرآن درس بخواند. المحجور دیگه. خب والا واقعا ما که آرزوی شبانه روزیمون اینه که حضرت زیارت کنیم. حالا این شرط شیب آوردن و فرمودن برو فلون شهر، همه مأموریت ها رو به ایران نمیدن که، فلون کشور برو. دو نفرشون یعنی این مارکس و انگلس توانستن 1,800,000,000 را کمونیست کنن. ما چی بگیم به حضرت؟ چی عرض کنیم؟ تأیید میکنه، حرفی درش نیست، اما زمینه باید باشد دیگر. همش که به علم غیب نیست، اگه به علم غیب باشد که یه لحظه کار تمام است که، ولی بالاخره ما را آشنا میکنن، آگاه میکنن، آماده میکنن برای فراگیری. فرمود ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که این آیه از اون دقیق ترین آیات است. فرمود هر چه شما بخواهی تحت مشیت اوست، مشیت شما که دو ضلعی است تحت مشیت اوست. نه که اگر کسی خواست خدای ناکرده بیراه برود، این بیراه رفتن او را خدا میخواهد. خیر، خدا در نظام تکوین فرمود آزادی، ولی تا او نخواهد در نظام تکوین شما نمیخواهید. در جریان سحر با اینکه حرام هم هست، بخشی از اونا اعدام هم میشوند. فرمود درست است سحر حرام است، ولی شریعت در شریعت حرام است، ولی در نظام تکوین از قلم رو به قدرت من بیرون نیستن. یو فرقونه بهی بین المرء و زوجهی، درست است، بین زن و شوهر، بین دوست و دوست جدایی می اندازن، این کارا رو می کنن. یو فرقونه بهی بین المرء و زوجهی، اما و ما هم بزارین بهی من احد الا بإذن الله، این اجزه تکویه نیست دیگه، و این تشریعن که حرامه که. در نظام تکویه این فرمود هر چه شما بخواهید از کانال مشریعت او میگذرد، او میخواهد که شما بخواهید که سر دراهی انتخاب بکنید، نه اینکه او میخواهد شما گناه کنید. او میخواهد شما آزادانه تصمیم بگیرید. تصمیم آزادانه شما در قلمرو اراده اوست، نه انتخاب گناه میخوردن امثال ذلک. الحمدلله و آمین.